دم بر حضور گرایش های اعتقادی است. مثلا فارغ از اینی که ما گرایش شیعه اعتقادی داریم، توده های ایرانی فکر سیاسی ابی عبدالله رو پذیرفتن و این تقابل جناح علوی و عثمانی رو معتبر دونستن و واقعا هم پایمردیشون رو ثابت کردن. نماد بزرگ این پایمردی حمایت توده های ایرانیان حاضر در خراسان از قیام بنی العباس. بنی عباس تونستن با دستاویز قرار دادن شعار سید الشهدا در گستره جغرافیای ایران از توده های ایرانی استفاده بکنن، دولت اموی رو بر بندازن. ایرانیانی که جالبه من به شما بگم، بعد از اینکه مسلم ابن عقیل، بعد از اینکه ابو مسلم خراسانی، اشتباه گفتم، بعد از اینکه ابو مسلم خراسانی به دست منصور دوانق کشته شد، طیفی از زردشتی ها آمدن، مانوی ها و سغدی های خراسان که اصلا سغدی ها گرایش های بودایی دارن به تعبیر امروزی، آمدن در مقابل منصور به دفاعی از ابو مسلم ایستادن و جالبه پیش از اینکه ابو مسلم کشته بشه، این زردشتی ها، مانوی ها و سغدی ها دوشا دوش ابو مسلم داشتن اموی ها رو برمینداختن. یعنی عباسی ها تونستن از ظرفیت ایرانی ها فارغ از مذهب و دین، به صرف این که حسین رو مظلوم می دیدن و منش سیاسی حسین رو پذیرفته بودن، بهره برداری سیاسی کنن و ضد اونها، یعنی دولت اموی رو بربندازن. این خیلی ریشه ای این فکر. ما متاسفانه گاهی اوقات گرایش سیاسی ابی عبدالله رو قرین گرایش اعتقادی می دونیم. این غلطه، قطعا در ایران غلطه، چون مقدمه، اصلا گرایش سیاسی مقدمه و خیلی خوب هم فهم شد. یعنی به راحتی فهمیدن که ابی عبدالله نگرشش به حکومت و سیاست گذاری کاملا متمایز از عثمانی هاست. باز یه نکاتی باقی میمونه، من دیگه میخوام وقت رو بیشتر از این تضییع
ان شاء الله در بخش بعد استفاده میکنه. مجای نیکسات بحث به جای خوبی رسید، دیدگاه جناب عالی هم از در این خصوص داشته باشیم، نگاهی که ایرانی ها نسبت به در کلیت دین اسلام، فرهنگ تشیع و مبحث اصلی ما موضوع نهضت عاشورا داشتن.
بله، تشکر میکنم از برادر ارجمندم و مطالب ارزشمندی که فرمودن. فرهنگ ایرانی ها در زمان قبل از اینکه اسلام وارد بشه زرتشته. این نکته هم بد نیستش، حائز اهمیته بیان کرده باشیم. خب زرتشت آتش میپرستن، مصدر آتش رو نور میدونن. این خیلی عجینه. خدا حفظ کنه جناب دکتر دینانی که خدمتشون فلسفه خوندیم، از ایشون من این تعبیر یاد گرفتم واقعا، که چقدر نزدیک هستش این فراست ایرانی ها و علت گرایشی که ایرانی ها پیدا کردن و آمدن اسلام پیدا کردن، به خاطر اینکه فهمیدن اون گم شدنشون در ایرانه و اسلامه. چرا؟ به خاطر که نگاهید شما در سوره نور آیه 36 خداوند خودشون نور معرفی، الله نور السماوات و الارض. شما اگر نور نباشه هیچ چیزی نمیتونید ببینید، یعنی همه عالم از مجرای نور و پیدا شده. حالا بحث فلسفه من اینجا نمیخوام مطرح کنم، که حالا شیخ اشاق اینجا همدوره مفصلا وارد شدن و که حقیقت نوریه رو اینجا مطرح کردن، که واقعا به تشابه به نظرم خیلی نزدیک این قصه. علتی که زرتشت دین ایرانیا بود و اسلامو قبول کردن و به تعبیر زیبایی داشتن دوست عزیزمون تم سیاسی علوی رو قرار گرفتن، به خاطر اینکه اون نورانیت و اون حقیقت رو در اسلام پیدا کردن. نگاه کردن که شما نگاه تو آیاتو که بررسی انسان میکنه چقدر دستور به تعقل، افلا تعقلون. نگاه تعقل پای و اساسه. مثل هنری کوربنی که میاد خدمت علامه طباطبایی، آقای دینانی میگه من ایشونو از علامه رو از قم میواریم تهران و مباحثه‌ای داشتم با ایشون. هنری کوربن یه شخصیت عادی نیستش، خیلی از فلاسفه رو دیده، اما میاد و عاشق اسلام میشه. این خیلی عجیبه، عاشق دین میشه. آقای دینانی تعریف میکردن، میگفتن که ما بهشون گفتیم که آقا معمولا بعضی یه ذکر خاص دارن یه ذکر عام، حالا ذکر خاصتون نگم ذکر عام چیه. ایشون میگه معمولا از اروپا یا شما یه مسئله شخصی واسه خیلی خوششون نمیاد، اما ایشون گفتش که علامه یادا تیز شدن که ایشون چه جواب میداد. این هنری کوربن گفتش که اون ذکر عام من اینه که بعضی موقع از مثلا شاید از خواب بلند شب به تعبیر خودمونی ما مثلا شاید مثلا خواب نمازشایی بخونم، قال الصادق قال الباقر میخونم. خب چی میشه که یه نفری که میاد تمام این فلاسفه رو دور میزنیم و وارد میشه، چی چیز در اسلام دیده که یه فیلسوف بدین کار انجام میده؟ این حقیقتی هستش که قرآن برای همه افراد وارد کرده و ایرانی زود به این گرایش پیدا کرده. میکنین تو بحث روانشناسی میگن که ژنتیک 30% تقریبا اثر داره، بقیش به محیطه. حالا از محیط خانه شروع میشه، خانواده، مدرسه، اجتماع، حالا در اون محیطی که طرف روش پیدا میکنه. در کنار همه اینها خدا اختیار در انسان قرار داده، هدیناه السبیل اما شاکر و اما کفور. خداوند هدایت رو در همه انسان قرار داده. با چه نوری قرار داده؟ یه تعبیر از امام کاظم علیه السلام هست، خیلی تعبیر ظریفی هستش. حضرت میفرمایند هر انسانی دو تا حجت داره. حجت داره، حجت باطنه و حجت ظاهره. حجت باطنه عقله. شما از این عقل باید استفاده کنی تا به حجت ظاهره که امام هستش برسی. میخواد حالا دین انتخاب کن، میخواد دین انتخاب نکن، اصلا خدا هر چی، یعنی همه اینا پرتاب در نور عقل انسان هست و خدا این لطف به انسان ها کرده. حالا یه جنبه بستری هستش که تو بحث ژنتیک برای انسان هایی که مثل تو ایرانی ها امیدوار این بستر آماده تر بودش و این فرهنگ به نظر من با خود قیام سید و شهدا علیه السلام عجین شد و ما خدا رو شاکر هستیم که در زمانی قرار گرفتیم که درست معصوم به ظاهر نمیبینیم اما نگاه میکنیم تمام کارنامه‌ای که از معصوم به ما رسیده گواهی هستش. این کتاب 250 سال حضرت آقا خیلی کتاب خوبیه. واقعا جا داره که افراد تو این زمینه که مطالعه میکنن حتما به این کتاب رجوع کنن. یا کنید حضرت آقا دارین توی این کتاب بیان میکنه که این یک نخ واحده. مثل نور الکتریسیته میمونه که وارد میشه در یه لامپ قرمز، در یه لامپ قرار میگیره، اون شکل سبز میشه. یعنی اینا یک نور هستن. یکیشون مظهر شجاعت میشه و مثل آقا سید الشهدا که به شهادت میرسونن، یه نفر مثل جواد نعیمه جود میشه که آقا مثل امام حسن کریم اهل بیت هستش، اما از یک مجرا داره حرکت میکنه. و اعتقاد حقیقی این هستش که مردم ایرانی ها به خاطر اون تعقل و به خاطر اینکه این سیر فرهنگ بالا در خودشون داشتن، دوست عزیزم اشاره کردم مثلا جاهای دیگه یا عثمانی ها یا قبلش مثلا بنی عباس، با مشخص با تحریف و با اینکه ازم حضور شما که مخالف و پشت ازم حضور شما سرکوب کنن اومدن رو کار، اما نگاه میکنه که نه، از اسلام از زمانی که روی کار اومد با خود استقبال مردم بود. امیرالمومنین حکومت و آخرش بعد از ازم حضور شما که از بین رفتن عثمان اومدن و با فشاری اومدن نشوقه، اینطوری میگه از امام حسن و امام حسین این وسط ازم حضور شما که زحمت و حتی خدا نکره کشته بشن تو این وسط. پس این استقبال بوده مردم، یعنی هیچ موقع به زور نبوده، لایکراف دین در همه مراتب دین بوده. ما اینو نگاه میکنیم بوده. خب این سیر تاریخی رو ایرانی‌ها دارن نظر میگیرن، سیر پادشاهی رو هم دیدن، سیر پادشاهی هم دیدن، اما اون سیر اعتقادی و سیاسی اینها نگاه کردن خیلی به عقل نزدیکتره، خیلی با فطرت نزدیکتره و اینها لبیک گفتن به نظر من. و اصل مطلب این هستش که به نظر حقیر ایرانی‌ها لبیک به اون گمشده خودشون گفتن و اون حکمتی بود که در سیر اهل بیت علیهم السلام دیدن و آشنا بودن. و اینو ما در تعابیر وارد میشیم که گمشده مؤمن اون حکمت هستش که ایرانی رو متوجه شدن. حتی نکنید مثل فارابی میاد بیان میکنه که حاکم باید حکیم باید باشه. این عقلم میگه. یعنی اگه شما بحثه ما از نظر شما که جنبه سیاسی هم بذاریم کنار، جنبه اعتقادات بذاریم کنار، از جنبه ازم بزرگ شما اجتماعی هم میخوام نگاه کنیم، حکیم میتونه حاکم باشه. اون حکیمی که بقول روانشناس بدون پیش‌فرض باشه، نخواد مثلا قومیت خودش رو لحاظ کنه، ازم بزرگ شما که فقط مثلا منافع خودش در نظر بگیره. ما تو طول تاریخ میبینیم پادشاهان و افراد اکثرا مثل عثمان دیگه که مشخصه تمام فامیل های خودشون رو تو رأس کار قرار داد، یعنی اینجا شایسته سالاری اصلا معنا نداره. اما میبینیم حکومت امیرالمومنین اصلا اینطوری نیستش، اون عدل علی هستش که حضرت رو به قانون شهادت میبره که مطرح میکنن دیگه. اینو ما داریم میبینیم. یعنی این سیر ایرانی ها وقتی دارن نگاه میکنن تمام شاید به نظر میگو آرزوهاشو همین بود و تعبیر مقام معظم رهبری و حضرت امام این هستش که ما باید زمین ساز حکومت اون علوی باید باشیم. بله جامعه ما مشکلات داره، بحث معیشت و مسئله که هستش، ما باید زمین ساز اون حکومت باشیم، یعنی اون عدالت، اون قاضی باید باشه سر کار باشه که وقتی که حضرت امیر میره بحث قضاوت انجام میده، خود حضرت وقتی که در مراجعه قرار میگیره عادلانه رفتار میکنه. و این مدلی میبینیم تو بحث بیت المال به همین شکل هستش. داره چیکار میکنه؟ عقیل میاد از حضرت اضافه به سازمان میخواد، حضرت میگه نداره، میگه تنها یه راه هستش، میخوام من طناب میارم مثلا بریم. حضرت میگه که آقا این که دزدی هستش، که اگه ما دزدی کنیم یه نفره، اما از بیت المال بعد بدن نکنید. شما تو کجا سیره رو نگاه میکنید؟ سیره نگاه میکنید یا تو بحث اخلاقیشون نگاه میکنید؟ یه کسی که یه حاکمی که اینجا ابن مرزم ضربه بیزده برای شیر میارن، حضرت میفهمد آیا به قاتل منم شیر دادین؟ گفتن آقا قاتلشون کو انسان که هست، خب کجای عالم انسان میبینه؟ اون امیرالمومنین این که تاریخ دیگه، این داره تاریخ ما مطرح میکنیم بدون هیچ ازم بزرگ شما که تعصبی انسان بیاد تو ورقه نگاه کنه، اون امیرالمومنین که در خیبر رو میکنه لا به قوت جسمانی بل قوت روحانی، این قوه که خدا در علی قرار داد. سه روز مسلمان‌ها پشت خیبر گیر کردن، اصلا تاریخ داره می‌نویسه دیگه، مفصل یا نه قوه واسه تاریخش بشه. آخرسه پیغمبر میگه فردا ترجمه دست کسی میدم که هم خدا از او راضی هم من. امیرمون اول وارد میشه. نکنید این نکتهش خیلی نکته جالبیه. همه جنگ‌ها پیغمبر و ائمه ما، آقا سید شهدا علیه السلام تو همین قصه هستش، اول نصیحت میکنن، اول نصیحت میکنن به اسلام گرش پیدا کنید، به حقیقت خودتون گرش پیدا کنید، بعد وارد جنگ میشه. حسن اول اینجا هم کار انجام میده، میگه قبول نمیکنن که اینجا در خیبر رو میکنن و مسئله که میدونید. توی جنگ خندق ابراهیم عبدالوهاب وقتی که از خندق میپره، اینجا باز تاریخ مینویسه که مثل گنجی شو سرشون قرار گرفتن، مسلمان میخکوب شدن. پیغمبر فهم هر کی با این بجنگه وارد بهش میشه. هیچ کی نرفت، امیرالمومنین دست شورد بالا تا سه دفعه نوشتن. آقا امیرالمومنین اول باز اینجا نصیحت کرد، نکن امام هادیه، نکن این مقامو نمیتونیم در نظر گرفته میشه، این مقام مقام عجیبیه. یعنی بحث فقط خونریزی نیست، کشورگشایی نیستش، بحث انسانیته. این خیلی نکته مهمیه،
انسان سازیه.
احسن، حضرت اول نصیحت میکنه ابراهیم عبدالوهاب، اون قبول نمیکنه، میگه اگه پهلوان هستی 50 در 50 هم بزن. اول او ضربه میزنه، باز اینو از علامه عسکری خدمت عرض میکنم، میگه ابن موجب دفعه دوم همونجا زدیشون میگفتش که حضرت اومد کار تمام کنه، او آبادهان انداخت که مولا بشه، او خود انداخت بر روی نبی، حضرت دوری زد کار تمام کرد. این تیکه تاریخ کمتر گفتش، اینو خواستم عرض کنم. میگه خواهر عم اومد بالا سرش، گفت برادر منو کی کشته؟ گفت علی ابن ابی طالب. گفت هر کی کشته آدم سخی بوده. گفتن چرا؟ گفت به خاطر اینکه لباسشو نکنده، شکمشو پاره نکرده، کمندشو نبرده، لباس قیمتی میپوشیدن دیگه. من خدمت های جاودان بودم، خب تو تاریخ طولانی دارن، ایشون میگفتن که معمولا سردارها یکی دو روز غذا نمیخوردن. ما تعجب کردیم، سال اول دوم طلبی گفتم چرا، گفت به خاطر اینکه معروف بود که عربا اگه سردار و بزرگی رو میکشتن این شکمشو پاره میکردن، و حضرت شما که به خاطر اینکه اون ضعف کنن و اون حقارت اون سردار رو برسن به خاطر این کار انجام میده. حضرت حاضر نشد که بعد از مرگش با اون که اون کافر بود منافق بودش، حاضر نشد این کار انجام بده. خب تاریخ داره اینا رو ضبط میکنه. کی بعد از حاکم، بعد از امیرالمومنین میاد وارد میشه؟ آقای امام حسن میاد. بعد از او کی میاد وارد میشه؟ آقا سید شهدا علیه السلام میاد. شما نگاه تو تاریخ هم نگاه میکنیم که عمر اسد رحمت الله میگه تاریخ بنویسید، اولین تیر رو من انداختم. اما آقا سید شهدا اول بسم الله میاد چیکار میکنه؟ مثل روز تاسوعا که قرار میگه، حضرت میفهمه یه روز دیگه ابوالفضل جان سردار من، یه روزی از اینا مهلت بگیر. یعنی اوه با صلات، من نمازو دوست دارم، من مناجات به خدا دوست دارم. اول فضل عباس میاد از اینا اجازه یک روز مهلت بگیر، اینا زیر بار نمیرن، که تو خودشون هم به قول امروز زیاد ولوله میشه که اگه کسی کافر از ما یه روز مهلت میخواست میخواست دیگه، بهش میدادیم. خب اینا تعدادی ندارن، کسی نمیتونه به اینا ملحق بشه، که به خاطر اینکه تو خودشون اختلافات دارن مجبور شدن قبول کنن. نکنید آقا سید الشهدا داره بازم اونجا به قول شما انسان سازی داره میکنه، تاریخ داره مینویسه. سید الشهدا اینکه کوفه بهش نامه نوشتن به اون شکل درآمدش، آب بدون نه آب آقا لبتش نسرد بدنش جدا کرد.
خیلی متشکرم آقای طباخی. اون چند نکته که اشاره کردید باقی مونده رو بفرمایید که بعد بتونیم بر بخش بعد جمع‌بندی بعدیمون رو داشته باشیم.
خدمت دوستان بیاد این نکته رو تکمیل بکنیم که حضور فعال فکر سیاسی اجتماعی سید الشهدا علیه السلام در ایران تابع اسلام نبود ابتدا، بلکه پیشتر از این که اسلام و تشیع اعتقادی در گستره جغرافیای ایران حاضر بشه، ما ایرانیان رو فارغ از هر فکر و مذهب و گرایش و قومیتی متمایل به سید الشهدا و امیرالمومنین می‌دیدیم. دلایلش رو هم تقریبا به اختصار بررسی کردیم. یکی از نکات مهم تمایز جدی فکر علوی با عثمانی بود که به چشم ایرانی‌ها بیشتر از هر قومی می آمد و ادراک بهتری حتی از اعراب داشتن به این مسئله. حضور و قرابت جغرافیای ایرانیان با فکر علوی ها در عراق که زیستگاه اصلی ایرانیان بوده. و بعد هم این نکته رو می‌خواستم اضافه کنم، ما تقریبا از اواخر سده اول حضور سادات علوی رو هم در ایران باید بیفزاییم بر مسئله گسترش فکر علوی و گرایش به سید الشهدا در جغرافیای ایران. حالا به چه دلایلی سادات علوی در ایران حاضر شدن؟ باید به جای خودش بررسی بشه. همه اینها با یک فکر واحد و از یک منظر واحد قابل دستبندی نیستن، هرچند همه منسوبن به آل علی ابن ابی طالب، ولی با تفکرات متفاوتی در ایران حاضر شدن. حتی بعضیشون رو ما متهم میدونیم به دنیا طلبی، یعنی آمدن برای تأسیس دولت‌های مختصری، و بعضیشون وقتی قدرت هم گرفتن می‌بینیم هرچند منسوب بودن به علویون و آل علی ابن ابی طالب، ولی پایبند به مرام علوی آنچنان نبودن. نمی‌خوام توی این بحث به تفصیل وارد شم، اما نکته حائز اهمیت اینه که دستاویز همه این گروه ها برای اقدام نظامی چه علیه دولت اموی و چه علیه دولت عباسی تمسک به فکر سید الشهدا بود. یعنی نکته حائز اهمیت این است که تفکر سید الشهدا پس از شهادت ابی عبدالله از ظرف اعتقادی شیعه خارج شد و به عنوان یک الگوی سیاسی در جامعه طرح شد، یک الگوی اجتماعی. مثلا من خوبه برای مثال این نکته رو بگم، ما ابن زبیر رو داریم، عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر از نواسب معروفه، کسی است که پدرش زبیر ابن عوام صحابه معروف پیغمبر رو در جنگ جمل تحریک کرد و در مقابل امیرالمومنین قرار داد و هیچ وقت هم از تفکرات ضد علوی خودش دست بر نداشت. اما او هم در قیامش علیه اموی ها در دوره زوال شاخه صفیانی و انتقال به شاخه مروانی بعد از مرگ یزید ابن معاویه تون خلأ 7-8 ساله، او هم که همه جامعه هم میدانند ضد علوی است، اما تمسک میکند به الگوی حسینی. فلذا به ما نشون میده که تفکر سید الشهدا به عنوان یک الگو طرح شد. و نکته حائز اهمیت هم اینه، باز این خیلی وقت میخواد مفصله، ابی عبدالله بسیار هم دقت کردن که در طرح مبانی و نظریه سیاسی اجتماعیشون از المانهای شیعه اعتقادی کمتر بهره ببرند و بیشتر با زبان عرفی و اجتماعی سیاسی مبانیشون رو طرح بکنن تا برای هر فرهنگ و فکری قابل درک و فهم باشه و بشه ازش بهره برداری های جدی کرد. ما تمسک به اهداف و آرمان‌های سید الشهدا رو در مخالفین و موافقین به سرعت می‌بینیم و در جغرافیای ایران هم به دلایلی که پیشتر گفتیم و تکمیلش حضور سادات علوی چشمگیرتر میشه. یکی از جریان‌های جدی مهاجرت سادات علوی رو هم باید در دوره حضرت رضا علیه السلام بدانیم که میشود گفتش که سادات علوی که در دوره امام رضا به ایران آمدند باز نسبت به سادات پیشین و پسین دارای اعتقادات سالمتری بودند و به تبع حضرت رضا وارد شدند، که سرآمد اینها رو باید دو نفر بر بشموریم، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و کاروانشون که نهایتاً در منطقه ساوه به دست نواسه به شهادت رسیدن، و احمد ابن موسی و محمد ابن موسی که در منطقه شیراز توسط استاندار فارس به شهادت رسیدن. اینها رو باز باید سرآمدان بدانیم. این فلذا من شاید مقدماتی بود برای زمینه‌های پذیرش فکر علوی و گرایش‌های ایرانیان پیش از اسلام آوردنشون حتی به فکر سید الشهدا. پس من یه جمله بگم، اینجا رو من زود تمام می‌کنم که از آقای نیکزاد بهره ببریم، شاید تایم بعدی رو من یه مقدار طولانی‌تر بگم. می‌خوام نظریات سیاسی اجتماعی و نگرش‌های متنوع رو به ذات قیام با هم بررسی بکنیم، ولی یه جمله بگم. می‌توان ادعا کرد، این رو به عنوان یه کسی که مدت هاست توی اسناد تاریخی چه تاریخ و تمدن ایرانی و چه تاریخ تمدن عربی سیر میکنم، میتونم خدمتتون عرض بکنم، پیام سید الشهدا و گرایش و علاقه به ابی عبدالله از سرمایه های ملی ایرانیان است پیش از این که رهاورد گرایش شیعه اعتقادی باشه، به خاطر اینی که پیش از اسلام حتی ما گرایش ابی عبدالله رو پذیرفتیم. و متاسفانه این گزاری سخت و تلخی است که من عرض میکنم، اصرار گاهی دیده میشه که ما این سرمایه ملی رو تنزل بدیم و مبدلش بکنیم به صرف یک گرایش مذهبی. این خطری است که به صورت جدی ما رو تهدید میکنه و ما این قناع و ظرفیت رو باید بیفزاییم. متاسفانه دانسته یا نادانسته بعضی دارن اقداماتی رو انجام میدن که این سرمایه ملی تنزل پیدا کند به یک سرمایه مذهبی، هرچند که سید الشهدا پیشوای شیعیان است، اما نباید فراموش بکنیم گرایش به او در جغرافیای ایران آنچنان ارتباط وثیقی با تشیع ندارد و پیش از آن هم حضور داشته. بنابراین نباید تعجب بکنیم که ایرانی ها جا به جا، چه شیعه چه سنی، چه در دوره ایلخان، چه در دوره مغول، چه در دوره ترکان مستولی بر ایران و چه در دوره های بعدی، با شعار سید الشهدا علیه تواقیت زمانشون وارد اقدامات اجتماعی سیاسی میشن و محصول بزرگ و دستاورد بزرگش رو هم باید انقلاب اسلامی در سال 57 بدانیم که قله این گرایش به سید الشهدا است.
خیلی متشکرم. یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم، باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
رحم الله امرأ تفکر فاعتبر. محرم ماه امام حسینه، ماه حسینیست، ماه همه اون ارزش‌هاییست که در وجود سید الشهدا سلام الله علیه متجلی و متولور. ماه شهادت، ماه جهاد، ماه اخلاص، ماه وفا، ماه گذشت، ماه اهتمام به حفظ دین، دین خدا و ایستادگی در مقابل قدرت‌های معارض دین، اینا همه مظهر این چیزهاست. وجود مبارک سید الشهدا و قضایای عاشورا و محرم و اینها. و واقعا این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، همچنانی که در طول زمان در قرنهای متوالی این حادثه روز به روز زنده تر شده. امروز این حادثه از 100 سال پیش که خب تدین مردم به حسب ظاهر معارضینی مثل معارضین امروز هم نداشت، امروز از اون 100 سال قبل خیلی گرمتر، گیراتر، پرشورتر و گسترده تر این مراسم داره انجام میگیره. اینا همش معنا داره، اینا همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه، و انشالله پیش خواهد رفت و انشالله کارگشا خواهد بود، گره های ملت ها رو باز خواهد.
در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داشتیم به نقش و جایگاه نهضت عاشورا در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران اسلامی با حضور حجت الاسلام و المسلمین محسن نیکزاد، کارشناس مسائل دینی، و حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی طباخیان، پژوهشگر تاریخ اسلام. در بخش پایانی برنامه قرار داریم، حدوداً هر کدوم از عزیزان 5 دقیقه خدمتشون هستیم که نکات پایانی و جمع‌بندی بزرگواران رو بشنویم. ما اینکه خدمتتون هستیم 5 دقیقه.
اگر ما به سیره و روشی که اهل بیت علیهم السلام داشتن نگاه میکنیم، میبینیم که از قصه عاشورا یک قصه جهانی مطرح بوده و شما حتی توی بحث دعای ندبه عین طال و به دم مقتول به کربلا میبینید که وارد شده. میخوام بگم که این سیره سیری هستش که از الان ازل و ابد هستش و ادامه داره و پیروان راه حق همیشه میتونه از این راه استفاده کنه. نکنید ما تو اشعار شعرا میبینیم یه شخصیتی مثل سعدی که در بغداد و نظامی بغداد اونجا تحصیل میکنه و اونجا اصلا نظامی اصلا خیلی با این مسائل عقلی و کلامی اصلا ارتباط نداره، میبینیم که چه فرهنگ عاشورایی و فرهنگ اعظم بزرگ علوی چه تأثیری گذاشته برای ایشون و میاد از اون حالت خارج میشه. خب این شعرش خیلی معروفه، اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد. خب مشخص میشه که همه در پرتوات اهل بدن مسلم هستش. این نشأت گرفتن از خون سید الشهدا علیه السلام و رشادت و شجاعت هستش که خاندان اهل بدن مسلم داشتن و با خونشون این که سار الله هستش و ابن ساره، این حقیقت رو به همه عالم نشون میدن که به وسیله این خون هستش که همه جا جریان و ساری هستش. خدا رحمت کنه حضرت امام که فرمودن که این محرم و سفر هستش که اسلام رو نگه داشته و واقعا همینطوره و حقیقت رو نگه داشته. به نظر حقیق از زمان امام باقر علیه السلام نگاه میکنه، حضرت در مینا به افراد حتی صله میده که بس روزخانی داشته باشن و اون مصائبی که بس سید الشهدا علیه السلام وارد شده بیان بشه. چرا؟ مینا جایی هستش که خب موقع با این وسیله جمعی و فضای مجازی مسئله نبوده، اونجا مکانی بوده که همه مسلمان از کل دنیا و جهان تجمع میکردن و حضرت داره از این رسانه استفاده میکنه. شما نگاه کنید پیام خود امام سجاد علیه السلام به وسیله گریه هستش، در قالب گریه، در قالب دعا میاد بیان میکنه. یعنی شما این سیر وقتی نگاه میکنه، این سیر فرهنگی و این نهضت عاشورایی در سیر اهل بدن امام سلام هستش و دوستانشون به همین شکل. در زمان امام رضا علیه السلام میبینید به همین شکل هستش، اشعاری که دیبل میخونه و همینطوری میام تا زمانی که الان ما اشعاری که خونده میشه، مسائلی که در سید و شهدای لسان وارد شده، الان این در کل دنیا این وارد شده. شما نمیخونید حتی در کشوری مثل آمریکا میان و مردم جو سینه زنی رو میندازن. این چه فرهنگی هستش؟ این فرهنگ آشورایی داره 1400 سال هستش که بعضی میخوان این نور خاموش بشه و نخواهند. این نور ازل و ابد هستش و این نوری هستش که خداوند این محبت حسین علیه السلام در دلها قرار داده، در روایت وارثی که سرد نمیشه الا یوم القیامت. و خدا رو ما شاکر هستیم که در زمانی قرار گرفتیم، در فرهنگی قرار گرفتیم، این فرهنگ آشورایی نسل به نسل ما به ما رسیده و ما خدا شاکر هستیم از پدران ما، پدر بزرگان ما و همینطور عقبتر که از موضوع شما که این عشق به سید الشهدا، این عزاداری ها رو در ما قرار دادن و با فرهنگ آشوری و سید الشهدا ما رو آشنا کردن. حضرت در این فرمایششون هستش که انسان نباید به هر شکلی زندگی کنه، حتی به هر شکلی بمیره. در یه سر اشعار من نگاه میکردم، حضرت وقتی که به حور برمیخوره، حور یه شخصیتی هستش، سرداریه، جلوی امام حسین وای میسته. بعد سید الشهدا علیه السلام میگه چیکار میخوای؟ میگه خب من مأمورم که شما رو نگه دارم. عطف عبیدالله حضرت میگه ما برگردیم. میگه نه. میگه خب کوفی ما رو دعوت کردن. میگه اجازه ندارم. حور میگه اگه دست به شمشیر بریم، من دست به شمشیر میبریم. اینجا تعبیر عجیبیه. حضرت میفرماید اشعاری میخونه، میگه ما رو از مرگ نترسون، ما از مرگ نمیترسیم، ما خانوادگی خانواده شهادت هستیم. در اون تعبیر وارد شد دیگه، از اهل بیت او مقتول او مسموم، من از این اهل بیت نیست مگر اینکه یا به شهادت میرسونن یا مسمومشون میکنن، که ما داریم تو طول تاریخ نگاه میکنیم. این اشعار رو حضرت توی حرکتی که انجام میده چندین منزل این اشعار رو میخونه. اینو از ترس نمیترسن و میخوام حضرت داره نشون میده که با این شجاعت و با این شهامتی که داره درس ایثار و از خودگذشتگی به الالعزل و الابد در عالم به همه انسان‌ها برای انسانسازی خودشون مطرح میکنه. خدا رو شاکر هستیم که در پناه در اون شهر هستش که خدا رو شاکر هستیم که در پناه حسین هستیم که عالم از این خوبتر پناه ندارد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.
درود بر شما، متشکرم. آقای تبخیم خدمت حسادی هم باشین، 5 دقیقه جنبندی و نکات پایینی حسادی باشین.
من به عنوان جنبندی یک نکته حائز اهمیت رو تذکر بدم خدمت عزیزان. همینطور که تا به اینجا بحث کردیم، البته بحث‌ها بسیار مفصل بود، یعنی واقعیت امر هر کدوم از این بحث‌ها اقتضای این رو داشت که به تفصیل واکاوی بشه، ولی خب ما به اختصار از کنار هر کدوم گذر کردیم. اما همونطور که از بحث‌های پیشین برمیاد، قیام سید الشهدا علیه السلام یک رفتار سیاسی اجتماعی است. پیش از آن که سید الشهدا در قیامشان و اقدامشون علیه دولت اموی وقت و خلافت یزید ابن معاویه یک رجل مذهبی و دینی باشند، یک نخبه اجتماعی سیاسی اند و مردمان زمانه که اولین مخاطبین هستند، چون بالاخره دقیق ترین و اولین مخاطبین همون کسانی هستند که در وهل حاضرند. یعنی برداشت های ما هیچ وقت اصالت ندارد. اگر ما میخوایم بدونیم برداشتمون از یک واقعه درسته یا غلطه، باید بریم ببینیم مخاطبین حاضر چه فهمیدن از این واقعه. به نظر میرسد که مخاطبین حاضر هم در جریان عاشورا آنچه که برداشت کردن پیش از یک حرکت دینی، یک حرکت سیاسی اجتماعی است. هر چند که چون ابی عبدالله منسوب به پیغمبر بود و خودشون عالم دینی بودن و این از نگاه توده های مردم، به نگاه ما که اصلا معصوم مفترض و طاعن، به نگاه توده های مردم که یک عالم دینی و از اصحاب پیغمبر بودن، قطعا رنگ دینی هم دارد در نگاه مردم، ولی ذات سیاسی اجتماعی است. خطر جدی که جنس عزاداری ها و نگاه ما رو به ابی عبدالله تهدید می کند بلخص در سده های اخیر، این است که یک جریان مرموزی گاه دانسته گاه ندانسته شکل گرفته برای تفکیک آرمان‌های مذهبی سید الشهدا از اهداف و آرمان‌های نظامی اجتماعی سیاسی. و بسیار تلاش میشه که ما در ایام محرم به سید الشهدا به عنوان یک نخبه اجتماعی نگاه نکنیم، بلکه او رو یک رجل مذهبی بدانیم که علیه فسق یزید ابن معاویه اقدام میکنه. و گاهی حتی این به ذهن آدم خطور میکنه که اگر یزید مثلا شارب الخمر نبود یا مثلا سگباز و میمون باز نبود، احتمالاً سید الشهدا چون رگ دینیش اینجا باد کرده بود کنار می اومد. و کنشگری اجتماعی آقا درک نمیشه، به حدی که جالبه بدونید از قرن هفتم یک نظریه وسیقی در شیعه شکل گرفته که ما تا همین سده داریم